الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در مقدمات مباحث امامت و همچنین در مبانی امامت تمام شد که بحثمون در مبانی امامت از تعریف امامت شروع شد و ضرورت وجود امام در هر زمانی و ضرورت بحث از امامت تا انتهای بحث عصمت که عمده شرط از شرایط امام هست که من هو الامام. عبارت شرح مواقف: المقصد الرابع في الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كإمام برحق بعد پیغمبر اکرم کیست؟ هو عندنا أبو بكر، نزد ما أبو بكر است. وعند الشيعة عليون، از اینجا تمام اختلافات شروع میشه، تمام مباحث از اینجا شروع میشه. و کلام الشیعة فی اثبات امامت علیین یدور على امور، ادلهی که شیعه اقامه می کنند بر امامت علیین اموری هستند که وارد این مباحث می شود، که البته این جهت را باید توجه داشته باشیم، یا دو جهت را باید توجه داشته باشیم. یک جهت این است که ادله ما را از نظر کمی ذکر نمی کنند. جهت دوم این است که ادله ما را از نظر کیفی ذکر نمی کنند. حالا در اثناء مباحث روشن خواهد شد که چگونه ادله ما را دست و پا شکسته ذکر میکنند و طوری و نمود میکنند که ادله فقط اینان که ما داریم نقل میکنیم، که ان ادله دیگری ندارند. چیه این طور کارشون؟ لکن ما وقتی ادله اونها را ذکر بکنیم، خواهید دید چنان ذکر میکنیم که اگر فخر رازی مثلا سر از قبر بیرون بیاره، خواهد گفت که تو بهتر از من بیان کردی دلیل مرا. درست است که ما این چنین استدلال کردیم، لکن دیگه این قدم به این خوبی نگفته بودیم. اینطور بیان خواهیم کرد، حالا خواهید دید. در شرح مقاصد تفتازانی این چنین میگوید: المبحث الرابع الجمهور، جمهور یعنی اکثریت، على انه صلی الله علیه و آله پیغمبر اکرم لم ینص علی امامین، پیغمبر اکرم امامی را بعد از خودشون تعیین نکردند، اکثریت چنین قائلند. نصی از پیغمبر اکرم بر امام بعد از خودشون وجود ندارد، این رأی اکثریت. وقیل اقلیتی از این اکثریت گفتن بر ابوبکر نصی وجود دارد، نص على ابی بکر نصا خفیا، نه بر ابوبکر از پیغمبر اکرم دلیل داریم اما دلیل خفی. خواهیم گفت که این نظریه حسن بصری است. این ملا حسن بصری را نسبت میدن به شیعه و تشیع و حالی که اینطور نیست. حسن بصری معروف این از جمله کسانی است که در بعضی از کتب نسبت داده شدن به تشیع که این شیعیون و این نسبت اساسی از صحت نداره. ادعا کرده که بر امامت ابوبکر نص از پیغمبر اکرم داریم، لکن نص خفیه، چون نص را هم بر دو قسم تقسیم میکنن، نص جلی و نص خفی. پس قائل به نص جلی بر ابوبکر نداریم. این خلاصه کلامش میشه تا اینجا تفتازانیم. و قیل نص على ابی بکر نصا خفیا، که این نص خفیه که حسن بصری استدلال کرده صلات ابو بکر که پیغمبر اکرم در حال کسالتشون که از دار دنیا رفتند ابو بکر را فرستادن به نماز به جای خودشون. خب این نص بر امامت دیگه، وقتی کسی رو بفرستن بیا برو جای من نماز بخون، یعنی ایها الناس اختیار کنید به این آقا دیگه. معالی که این از دروغهای روزگاره که پیغمبر اکرم ابوبکر رو فرستاده باشن، در جای خودش به حول قوه الهی بیان خواهم کرد. به این قضیه استدلال کرده حسن بصری. و قالت شیعتو على علي كرم الله وجهه خفيا، وقالت الشيعه على علي، يعني نص عطف دیگه، پیغمبر اکرم نصی دارن بر علی کرم الله وجهه نص خفی. اینا شیعه، یعنی اعم از اثناعشریه و اسماعیلیه و زیدیه، اونم نه همه زیدیه. اینا قائلن به این که بعد از پیغمبر اکرم علی علیه السلام است، اما امامیه چه میگن؟ والامامیت منهم، یعنی من الشیعه، قائلن به این که هم نص خفی داریم هم نص جلی داریم. این عبارت تفتازه. خب این عنوان بحث ماست. در گذشته ما عرض کردیم که امامت بعد از پیغمبر اکرم دائر است بین دو نفر، که امام بعد از رسول خدا یا ابوبکر است و یا امیرالمؤمنین. بعضی آمدن طرف سومی هم فرض کردن که عباس عموی پیغمبر اکرم را هم طرف شبهه قرار دادن، گفتن بین سه نفر. لکن این حرف در زمان خود عباسیین پیدا شد که حکومت به دست عباسی ها که افتاد، برای عباس عموی پیغمبر اکرم فضائل و مناقبی جعل کردن در اون زمان. از جمله کسانی پیدا شدند که حتی ادعای امامت و خلافت بعد از رسول الله هم کردند. خیال کردن ارثیه، مثلا قوم عمو اولاس از ابوبکر که هیچ قوم کشی نداره، و یا از امیرالمؤمنین که عموزاده است مثلا. خب امر دایر است بین ابوبکر و علی علیه السلام. وقتی امر دایر شد بین الاثنین، از اون طرف هم امر مسلم آن است که لابد من امامین بعد رسول الله، اونم امر مسلمی است کتابا و سنتا و عقلا و اجماعا به ادله اربعه لابد من وجود امامین. وقتی اینطور شد، پس اگر امامت هر یک از این دو ثابت نشد، قهرن امامت طرف آخر به اثبات رسیده است. این امریست که تمام شده است. لذا ما برای اینکه بحثمون ناقص نمونه، هم ادله امامت امیرالمؤمنین را ذکر میکنیم، هم ادله ای که بر امامت ابوبکر آوردن بهتر از اونها ذکر میکنیم و جواب میدیم، که دیگه کاملا به رسیدگی شده باشه. و ادله ما بر امامت امیرالمؤمنین و اهل بیت بر سه محور دور میزنه. یک محور شرط امامت است که عصمت، و عصمت در امیرالمؤمنین بوده است. این شرط را حضرت واجد بودن و ابوبکر معصوم نبوده است بل اجماع. این یک جهت بحث. محور دوم بحث ما و ادله امامت امیرالمؤمنین ادله نقلیه است، و دلیل نقلی یا کتاب است و یا سنت. جهت سوم و محور سوم دلیل عقلی است که از باب افضلیت استدلال می کنیم بر امامت امیرالمؤمنین. بحث عصمت اختصاص به ما داره، اونا اساسا عصمت رو منکرن که خوندیم. اما ادله نقلیه از کتاب و سنت هم در کتب ما هست هم در کتب اونها هست. در شرح مواقف و شرح مقاصد و غیر ذالک از کتاب‌های فخر رازی و همه اینها ادله عقلیه و نقلی، ادله نقلیه از کتاب و سنت هست. در بحث افضلیت شما ملاحظه بکنید همه این کتاب ها را که ادله را بر دو قسم می کنند، ادله نقلیه و ادله عقلیه، و بحث افضلیت را هم مطرح می کنند. جایی که الان یادم هست که بحث لفظی و ادله لفظیه مطرح نشده، شرح عقاید نسفیه است، که تفتازانی در شرح عقاید نسفیه فقط بحث افضلیت را مطرح میکنه، ادله نقلیه را نیوردن، نه در متن و نه در شرح. و نکتش همینه که اونها تصریح دارن برای این که بر امامت ابوبکر نصی نداریم، نه از کتاب نه از سنت. خب قهرن به چه دلیل بیان ادله لفظیه ما را مطرح بکنن تا به خودشون زحمت جواب دادن را متحمل بشن، وقتی دلیل نقلی بر امامت ابوبکر ندارن ادله نقلیه ما را هم ذکر نکنن، فقط از باب افضلیت. این در شرح عقاید نسفی است. حالا ما باید ادله امامت امیرالمؤمنین را به ترتیب مطرح بکنیم. خب ترتیب هم در همه مباحث از قرآن مجید شروع میشه، اول از کتاب، بعد از سنت، بعد نوبت میرسه به بحث عقلی از باب افضلیت. و ما که شیعه هستیم، شیعه شناسنامه ای، دو جهتمون بی‌تعارف ناقصه. یک جهت، جهت استدلالیمون ناقص هست که باید زحمت بکشیم این جهت را تکمیل بکنیم، که به حول قوه الهی این بحث و این درس برای این جهت تأسیس شد. یک جهت هم جهت عملی، شیعه هستیم شناسنامه ای، اما با توجه به این که امامت از اصول است و در اصول تقلید نیست، اینطور نیست؟ امامت از اصول است و در اصول تقلید نداریم، از اون طرف هم میخواییم شیعی باشیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، دلیل شما بر امامت علی ابن ابی طالب بعد از رسول الله چیست؟ خواهید گفت مثلا حدیث غدیر. بیان کنید کیفیت استدلال به حدیث غدیر را. و طوری استدلال کنید که پاسخگوی شبهاتم باشید. کردیم این کار رو؟ اصلا واجب میدونیم؟ میخواییم بدونیم یا نمیخواییم بدونیم؟ از اصول است، تقلید هم در اصول نیست، شیعی هم میخواییم باشیم. ادله را باید کاملا بدونیم، پیچ و خماش و زیر و بماش رو باید بدونیم، فقط شعار که نیست. بعد از این که اعتقادن و استدلالن امامت را معتقد شدیم، عملن هم بایستی شیعی باشیم. واقعا شیعی یعنی تابع، یعنی مطیع، هم در مبدع گیر داریم که اعتقاد است، هم در منتها گیر داریم که عمل است. ما در این وسط واقع شدیم، فقط ادعاست. حالا هر کسی به خودش برگرده ببینه چجوره. این عرض بنده تمامه یا تمام نیست؟ خب الان شما خودتون گذشته از این که کسی ازتون بپرسه یا نپرسه، محل ابتلاعتون باشد یا نباشد، در مناطق سنی قرار بگیرید یا نگیرید، مقاله‌ای به دستتون بیفته که بخونید یا نخونید، از خودتون به تنهایی، ما دلیل علی امامت علیین بعد رسول الله؟ خب البته شعار میدیم حدیث قدیر. بله حدیث قدیر. خب وجه استدلال، ممکنه کسی خارج خونم باشه ها، ممکنه کسی مدرس خارجم باشه، تعارف نداره، گیر ما اینه. فعلیه باید زحمت کشید، باید کار کرد. این مباحث از مباحث اصولی است و در اصول تقلید نداریم، باید کار کرد. علایا دلیل اول از قرآن مجید آیه ولایت هست، قوله تعالی انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. که در سوره مائده است، الان شماره آیه یادم نیست، 55 در سوره مائده. این مطلب را که گفتم که در سوره مائده است، در پرانتز هم عرض بکنم که سوره مائده نوشتن آخرین سور قرآن مجیده، که بعد از سوره مائده بر پیغمبر اکرم قرآن نازل نشده است یا سوره ای نازل نشده است. این هم در کتب ما هست، هم در کتب اونها هست. علی حال این آیه مبارک که ولی شما، انما ولیکم الله، ولی شما منحصرا الله و رسوله والذین آمنوا. خب ترجمه تحت لفظیش مؤمنین، اونهایی که ایمان آوردند، به دنبال الذين يقيمون الصلاه، اقامه نماز میکنن، و یؤتون الزکات، ایتاء زکات میکنن، و هم راکعون. خب وجه استدلال به این آیه مبارکه چیست؟ در این که این آیه است از قرآن مجید که بحثی نیست، پس بحث سندی ما نداریم، چون آیون اولین چیزی را که مطالبه می کنن در سنت سند هست. خب ایوی هم نداره، بحث علمی چه اشکال داره، ولی شرطش این است که تعصب در کار نباشه. در قرآن مجید بحث سندی که نداریم، آیات قرآن مقطوع الصدوره. بحث تحریف و این غیر تحریف هم که جا نداره اینجا، که حالا بیاییم این مطلب. آیه قرآن مجید، وجه استدلال، خود آیه رو اول بسنجیم. این آیه مبارکه با انما شروع میشه. خب به کتاب مغنی باید مراجعه کنیم و غیر مغنی، که انما دلالت میکنه بر حصر. این یک پایه استدلال. انما ولیکم، ولی یعنی چه؟ ولی در اینجا باید به معنای کسی است که امور به دست اوست، امر ما به دست اوست، تدبیر امور به دست اوست، او بایستی امور ما را تنظیم کنه، تدبیر کنه، و بر ما تدبیر او واجب الاتباع است. این پایه دوم استدلال. پایه سوم، الله و رسوله و المؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إن الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي بن أبي طالب. منحصرا ولايات بمعنای که عرض شد از آن خداست، و رسول است و علی ابن ابی طالب، و ولایت به این معنا یعنی جانشینی پیغمبر اکرم، یعنی امامت. این مدعای ماست. خب این مدعا باید به اثبات برسه دیگه، راه اثباتش یک وقت اقوال علمای خودمون هست و روایات وارده از طرق خودمون. خب بله، ما نیازی به دیگران نداریم. یه وقت بحث ما با دیگران هست، خب باید استدلال کنیم به کتابهای اونها و اقوال علمای اونها، چون اونها روایت ما را قبول ندارن. قبول داشتن که بحث امامت نزاع نداشتیم با اونها. پس از کتب اونها، روایات اونها، اقوال علمای اونها باید این مدعا به اثبات برسه. این یک مرحله. مرحله دوم، اشکالات و یا شبهاتی و یا سوالاتی که راجع به این استدلال پیش میاد. بیش از 10 مورد بایستی مطرح بشه تحقیقا. حالا این موارد یا اشکال است یا شبهه است یا حرفایی است که پایه ای نداره ولی مطرح شده، خب اینا رو ما باید مطرح بکنیم تا استدلالمون تمام بشه. و وقتی اینطور شد، وقت معتقد میشیم به امامت امیر المؤمنین بر اساس این آیه مبارکه. عیناً مثل فقیه مجتهدی که زحمت میکشد یک حکم شرعی را از قرآن میخواد استنباط کنه و استخراج کنه، که جمیع جوانب استدلال باید رسیدگی بشه تا روز قیامت بتواند این فقیه پاسخگو باشد که خدایا وقتی من گفتم مثلا سوره در نماز واجب هست یا نه، دلیل من از کتاب این بود، در سنت این بود، زحمتم کشیدم، جمیع جوانب قضیه رو رسیدگی کردم و به این نتیجه رسیدم، فتوا دادم به وجوب. امر اعتقادی هم همینطوره، چون بنا شد که تقلیدی نباشه دیگه، بنا شد اجتهادی باشه. پس باید زحمت کشید، هم خودمون زحمت بکشیم و هم دیگران را وادار کنیم به این قضیه. حالا اشکالاتی هم که مطرح شده من عنوان میکنم، یکی یکی خوب توجه بکنید. اولا باید ثابت بشه که این آیه درباره امیرالمؤمنین نازل شده. خب از کجا باید ثابت بشه؟ چون طرف بحث ما اونها هستن، از کتب خودشون اثبات میکنیم. سند معتبر میخوان، سند معتبر میاریم از کتابهای خودشون. این مطلب اول. بعضی از اونا ادعا کردن که قائل به این قضیه ابو اسحاق ثعلبی است فقط، و ابو اسحاق ثعلبی قولش فایده نداره، برای ما ارزش نداره اقوالش و روایاتش. خب باید ثابت بکنیم که نخیر، غیر از ابو اسحاق ثعلبی، هم قبل از او و هم بعد از او، این آیه درباره امیرالمؤمنین نازل شده است. خب اشکال سوم این است که پایه استدلال شما این بود که ولایت در این آیه انما ولیکم به معنای اولویت هست، مدبریت امور، ولایت بر امور. نه، ولایت به معانی دیگر هم آمده. این اشکال سوم. اشکال چهارم، اگر واقعا این آیه مبارکه و هم راکعون فقط علی ابن ابی طالب باشه، چرا به صیغه جمع آمده؟ اشکال پنجم، این قضیه این که پیغمبر امیرالمؤمنین در اثناء نماز انگشتر بوده یا غیر انگشتر که به سائل دادند، اگر این قضیه دلالت داشته باشه بر امامت و ولایت، پس در حضور پیغمبر اکرم و در زمان ایشون باید دو ولی امر داشته باشیم، هم پیغمبر اکرم هم امیرالمومنین. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة. خب دو تا ولی امر میشه در زمان واحد، آیا این درسته یا درست نیست؟ خب اشکال ششم این که حضرت امیر در اثناء نماز انگشتر را دادند، حالا یا غیر انگشتر، این منافات با نماز نداره؟ کسی که وایساده به نماز با خدا داره حرف میزنه، اونم شما میگید امیرالمومنین در اثناء نماز چنان غرق در نماز بودن که تیر رو از پای حضرت کشیدند و حضرت نمازشون رو ادامه دادن. چطور میشه که حضرت در اثناء نماز ملتفت بشن به این سائل و ملتفت بشن به اینکه این چی میخواد و چی داره میگه و بعد بفهمون بهش که بیا اشاره کنن، مثلا بیا جلو؟ اینا منافات با نماز نداره. خب اینایی که بنده یادداشت کردم، این واوی که در وهم راکعون هست، وهم راکعون، وقتی استدلال شما تمام میشه که این واو واو حالیه باشه. اگر این واو واو عاطفه باشه استدلال مردوده. مگه شما نمیگید اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال؟ میگیم بله، اما احتمال عقلایی دیگه، نه به قول ما طرف ها احتمال نیشونیه. خب این باید جواب داده بشه. اشکال دیگر این که الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، لفظ زکات در اصطلاح شرعی به زکات واجب گفته میشه. حضرت که زکات واجب ندادن که، یک کار مستحبی بوده، پس آیا ربطی به امیرالمومنین و اون کار و دادن انگشتر نداره است؟ خب اگر انما دلالت بر حصر بکنه، پس ولایت از آن خدا و رسول است و علی ابن ابی طالب. شما 11 تا امام دیگر دارید، چیکار میکنید امامت اینا رو؟ در همین سفر اتفاق افتاد، به یکی از اساتید بزرگ مکه این اشکال رو مطرح کرد. گفتم به این که انما دلالت بر حصر میکنه، گفت بله. اشکال شما چیه؟ گفت این نفی میکنه امامت 11 امام دیگر شما. گفتم شما دلت به حال ائمه ما نسوزه، دلت به حال امامت ابوبکر بسوزه. خب نفی میکنه اول امامت ابوبکر را، شما دفاع از ابوبکر بکنه اول. موند. خب این نماز دلالت بر حصر میکنه، خیلی امامت بقیه ائمه نفی شد، چیکار میکنید؟ اینم یک اشکال. چند تا شد؟ بعضی از علمایشون که اینا علمای عوامن یا عوام علمان، اشکال کردن که این انگشتر از کجا بوده، مثل که انگشتر قیمتی هم بوده، علی کجا و انگشتر قیمتی کجا، که حالا در اثناء نماز بخوام به یک سائل بدن. خود همین دلیل برای این که دروغه و حضرت انگشتر ارزشمند از کجا داشتم. و از اون طرف ما در لغت رکوع را به معنای خضوع داریم، و هم راکعون و هم خاضعون. آدم های خوب کسانی هستند که وقتی زکات را میدن وارد نماز میشن با حال خضوع و خشوع این عبادت را انجام میدن، ربطی به علی نداره. و اینکه ایشون در حال رکوع، گفتم عجیبه که شما زکات را به معنای شرعی اخذ میکنید، میگید کار امیرالمؤمنین ربطی به زکات نداره، عمل مستحب بوده، اون وقت رکوع را به معنای لغوی اخذ میکنید، برای خاطر این که باز دیگید این آیه ربطی به علی نداره. خب اینا دیگه اشکالات پسمونده است به نظر من، و به عبارت دیگه اشکالات را باید تقسیم کنیم بر دو قسم. یک قسم اشکالاتی است که خب واقعا اشکالات علمی است، صورت علمی داره، باید درست رسیدگی بشه. یک قسم اشکالاتی است که اینها اصلا قابل طرح کردن نیست و لذا عقلاشون این اشکالات را طرح نمی کنن. بله، باقی میمونه این اشکال که خب اگر شما استدلال کنید به این آیه مبارکه بر امامت امیرالمؤمنین و روایت نزول این آیه در قصه انگشتر دادن امیرالمؤمنین به سائل، روایات دیگری که ما داریم که این آیه در حق غیر علی نازل شده است، راجع به اون روایات چه میگید شما؟ و به عبارت دیگر که عبارت علمی اصطلاحی است، اینه که وقتی انسان استدلالش تمام شد، استدلال سندن و دلالتن تمام شد، نوبت به معارضات میرسه. خب اگر ما روایت داشته باشیم، سنی میگه، میگه اگر ما روایت داشته باشیم که این آیه درباره غیر علی نازل شده است، پس اون روایت معارض است با این روایت که میگید درباره علی نازل شده است، نتیجتاً استدلال عقیم میشود. بر حسب یاد داشته که بنده کردم 12 اشکال شد که بعضی از این اشکالات صورت علمی داره، بعضیاش دیگه قابل طرح کردن به اون صورت نیست، ولو اینکه طرح خواهیم کرد. فردا درس تعطیله، به دلیل این که مصادف است با روزی که وهابی ها قبور ائمه ما را در بقیع خراب کردند و این جنایت و خیانت و ظلم و ایذای اهل بیت و شیعیان بایستی مورد اعتراض قرار بگیره. اگر تعطیل درسی که از راه‌های اعلام اعتراض است، ما تعطیل میکنیم درس را که حداقل به این وسیله بگیم که ما از این کار ناراحتیم، این ایذاه، این ظلمه. نسبت به قبور ائمه ما در بقیع از روز اول به اشکال مختلف اینها مبارزه کردند. اخیراً راهی را که به نظرشون رسیده که آخرین راه هست که شاید با بیان امروز هم سازگارتر باشد، این حرفه، چون با کتک نشد جلوی شیعان را بگیرن و زیارت ائمه را در بقیع، با اینکه این شرک است و کفر است و فلان و بدعت است هم پیش نرفت. با هدم قبور ائمه، اسم ائمه به فراموشی سپرده نشد و قبور ائمه موجود هست و توجه مردم کم نشد. اخیراً این چنین شروع کردن، این سمپاشی فلواقع که افرادی را گذاشتن در اطراف این قبور، فارسی هم بلدن، بعضی هاشون از بعضی از بلادی هستن که زبانشون اساساً فارسی است، و چنین میگن که 14 قرن 15 قرن بر این قضیه گذشته، حوادث روزگار هم فراوان، یه قضیه ایست در 15 قرن پیش. خب بر یک مکانی این همه زمان گذشته باشه و این همه تغییرات و تحولات در عالم، از کجا شما معین میکنید که هذه قبور ائمه اهل بیت؟ بله در بقیع اینا هستن. شما بیستید یک کناری دم در بقیع بگید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات السلام علیکم یا اهل البقیع، دیگه این همه جمع شدن دور این قبور و این مراسم و اینا برای چی؟ هذه بدعه. با عده ای از شیعیان داشت صحبت میکرد، اون خبیث و همین قضیه را مطرح کرده بود، من رسیدم و اینها هم دوان طلبن دیگه، چون اینا دو دستن، یک دسته طلبه هایی هستن که این چنین تربیتشون میکنن، یک دسته هم ماموران امنیتی هستن، پلیس هم دیگه، که لباس رسمی پلیسی تنشونه. گفتم یا شیخ؟ گفت بله. گفتم به این که این شهری که ما الان درش هستیم این شهر مدینه منوره است یا شهر قاهره است؟ گفت این چه سؤال مزخرفیه که میکنی؟ گفتم حالا سؤال مزخرف رو جواب بده، سؤال نامربوط رو جواب بده. شنیدید قضیه حشام را با عمرو بن عبید؟ گاهی چه سؤال نامربوطیه، و این سؤال نامربوطه جواب بده. گفتم این شهری که ما درش هستیم شهر مدینه است یا شهر قاهره است؟ گفت خب معلومه که شهر مدینه است. گفتم که نه، اینجا شهر قاهره است. گفتم اون کسی که نقشه عالم رو هم کشیده، این نقشه دنیا رو کشیده، هم اشتباه کرده، میبایست اینجا رو مینوشت قاهره، اون پایتخت مصر رو مینوشت مدینه، برعکس نوشته، اشتباه کرده. خود این شیعیان هم متحیر میمونن که این چه حرفیه، حالا این سید داره میزنه، سید طلبه شیعی. خب یه مقداری این آقا بنا کرد منمن کردن و اینها. گفتم که این قبه، قبه کیه؟ قبه محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. گفتم نه، از کجا میگی؟ اول الکلام کجا نوشته که این قبه الان قبه پیغمبر اکرم؟ خلاصه یه مدتی گفت چی میخوای بگی؟ گفتم تو طلبه هستی یا نه؟ گفت بله. گفتم تواتر شنیدی یا نشنیدی؟ گفت خب بله. گفتم تواتر بر چند قسمه؟ گفتم این که اینجا شهر مدینه منور است روایت میخواد یا آیه میخواد یا همینطور نسلا بعد نسل این قضیه به ما منتقل شده که ما هم حرکت میکنیم میاییم اینجا و اینم قبر پیغمبر اکرم معیناً اینجاست، قبر رسول الله همینجاست، این نسلن بعد نسل همینطور به تواتر به ما رسیده و تواتر مفید علم، مفید قطع قبور ائمه ما هم همینجاست، به همین دلیل. جناب عالی چی میگی؟ گفت به این که این که تو میگی در اینجا قبر رسول الله هست قطعا قبر شیخین هم هست. گفتم خب بله. گفت بگو رضی الله عنهما. گفتم حالا اگه نگم چه میشه؟ گفت شرطی صدا میزنم، شرطی یعنی پلیس، صدا میزنم تو رو ببرم. نمیگی رضی الله عنهما؟ الان صدا میزنم. خب نوبت رسید به شما دیگه، بعد از شما که بحثی نیست که، ما به حال شما خوردن که نداریم. ولی همینقدر که این شیعیان بیچاره‌ای که میرن اونجا، آقا اینها باید توجه داشته باشن، به اینها باید قبلا توجه داده شود، به روحانی های کاروان ها باید گفته شود بعضی از امور، و ما این قضایه را با بزرگان مسئولین مطرح کردیم، آقایون تصمیم هم میگیرن کاری انجام بدن ولی تا این سال کاری انجام ندادن، که خود روحانی های کاروان ها باید مهیا باشن برای این امور، و الا معنا ندارد که شیعیان برون اونجا با اعتقاد خالص قوی محکم و از اونجا برگردن با حال تزلزل و اسباب و زمینه های تزلزل اعتقادی شیعیان هم در اونجا فراوان. خب این شیعه ای که همچین نمازی را ندیده بعید نیست تحت تأثیر قرار بگیره، شیعه ای که همچین جمعیتی را در اونجا ندیده که این چنین اینها می ایستند در کنار هم به طوری که به همدیگه سفارش می کنند که هیچ فرجه ای بین صفها نباشد و افراد می ایستند خیلی صاف می ایستند همچین خیلی خیلی صاف خیلی صاف به این چیزا خیلی مقیدند. خب این بچه شیعه وقتی میره در اینجا که چیزی بهش یاد ندادن، اونجا هم که این وضعیت را میبینه بعد خواهد گفت عجب عجب، پس چرا در مسجد امام حسن عسکری قم اینطور نیست؟ چرا در مسجد گوهرشاد این چنین نیست؟ آیا واقعا ممکنه همه اینا اهل جهنم باشن؟ خب بله ممکنه. به همین استاد در مکه، استاد دانشگاه که جلسه داشتیم، گفت نظر شما راجع به امامت چیه؟ گفتم امامت شرط دخول در بهشته، اعتقاد به امامت شرط دخول در بهشته. حالا کنار خالق خدا نشستیم، تقیه ای رو بنده اونجا برای خودم لااقل معتقد نیستم. خب بله همه اینو برن خب به جهنم که رفتن به جهنم. خب بله مگر یهود و نصارا بیشتر نیستن؟ مگر مشرکین در عالم بیشتر نبودن و نیستن؟ مگر بت پرستا کمن؟ خوبه اینا باید مردم آقا باید قبلا مجهز باشن، این چنین نباشد که برمن شیعیان برای انجام یک عبادتی و برگردن متزلزل در اعتقاداتشون. محمد ابن عبدالوهاب در سال 1111 متولد شده، حدود 50 سال سنش بوده که این چجور تعبیر بکنم حرکت را شروع کرده. در سال 1200 خورده ای هم مرده، در حدود سال 1250 با یک کم و زیادی اینا حتی قبر سید الشهدا را در کربلا منهدم کردند، و از پیرمردها من شنیدم خودم که اونها باز همینطور از بزرگترها شنیده بودند که اسبهاشون را روی قبر سید الشهدا اونجا بستند و دله های قهوه را، چون قهوه را نمیدونم شما دیدید یا نه، وقتی درست میکنن اولی قهوه را میکوبن در این هاون های بزرگ قهوه را روی قبر سید الشهدا گذاشتن، شروع کردن به کوبیدن و دله های قهوه را در اونجا بار کردن و قهوه خوردن. این دین نیست، این دین نیست. خب در تاریخ 1345 این تورا قبور ائمه را در بقیه، تقریبا 80 سال قبل قبور ائمه را در بقیه منهدم کردن، 44 قبور ائمه را در بقیه منهدم کردن. محمد ابن عبدالوهاب اقوال دربارش مختلفه. اونایی که معتقدن به محمد ابن عبدالوهاب سه گروه هم، یه گروه کسانی که اساسا میگن این نبی بوده، پیغمبر بوده، نبی بوده، لذا بنده در یک موردی وقتی بحثم شد دیدم هی تهمت میزنه، افترا میبنده شما شیعه ها چنین دم دارید، شما شیعه ها نمیدونم فلان میکنید، شما در تکبیر نماز میگید خان الامین خان الامین، از اینجور چیزا گفتم که افترا خوبه. گفت آخه اینا افترا نیست. گفتم خیلی خوب، اینا افترا نیست. پس شما وقتی میگید اشهد ان محمدا رسول الله، در اذان مرادتون محمد بن عبدالوهابه. گفت به چه دلیل؟ گفتم به دلیل اینکه ما در بلاد سنی هر جا که رفتیم بعد از تمام شدن اذان یه صلواتی بر پیغمبر اکرم میفرستن، السلام علیکم یا رسول الله یا محمد بن عبدالله، اینا رو میگن. شما نمیگی. از کجا معلوم که این محمد محمد ابن عبدالوهاب نباشه، محمد ابن عبدالله باشه؟ گوه این افتراست. گفتم ها افترا بده. وقت نوشتن در احوالات محمد ابن عبدالوهاب که ادعای نبوت داشته، ادعاشو داشته، در احوالاتش نوشتن. و از توهینهایی که به پیغمبر اکرم کرده و اصحابش میکنند این بیانه که اصلا پیغمبر اکرم رو به نبوت قبول نداشته، و اگرم داشته زمانش تمام شد. این یک قبر. اونایی که معتدلن میگن به این که نه مدعی نبوت نبوده. من اخیراً کتابی در همین سفر عمره در ماه مبارک به دستم افتاد که محمد ابن عبدالوهاب داعیتون و لیس نبیان، کسی نوشته که محمد ابن عبدالله داعیتون مصلح بوده و لیس نبیان. اصلا عنوان کتاب اینه. پس معلوم شه شبه نبوت در بار. اونایی که در معتدلن باز بر دو گروه تقسیم میشن. یه گروه کسانی هن که میگن مصلح بوده و این آدم آمده برای اصلاح جامعه مسلمین و تمام حرفاش حرفای حسابیه و معتبره. یه گروه کسانی هن که همین حرف رو میزنن اما میگن بر بعضی از مبانیش میشود اشکال کرد، نه همه حرفاش هم تمام نیست. در مقابل این نظریه در بین سنی ها و شیعیان عموما وجود داره که همون دست هایی که محمد ابن عبدالوهاب درست میکنه، محمد علی محمد باب درست میکنه و تا امروز هم هی درست میکنه و در آینده هم درست خواهد کرد، این از اونجا آب میخوره. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.